بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. لو تکاشفتم ما تدافنتم. در ادامه روایتی که از حضرت عبدالعظیم علیه السلام نقل کردیم، بعد از پایان اون روایت اولی، حضرت عبدالعظیم علیه السلام خدمت امام جواد عرض کردند که قلت و زدنی یا ابن رسول الله، بازم بفرمایید، یعنی حدیث دیگری با همون سند. باز حضرت فرمود از پدرم، از پدرش، از جدش، از پدرانش، از امیرالمومنین علیه السلام فرمود لو تکاشفتم ما تداونتم. اگر باطن شما بر یکدیگر ظاهر شود، حاضر نیستید حتی در مراسم دفن یکدیگر شرکت. چند تا پیام آموزنده مهم در این سخن وجود داره. اولین پیام این است که عیوب باطنی مردم اونقدر زیاده که اگر هر کس بفهمد باطن دیگری چگونه هست، چجوری فکر میکنه و چه خصوصیات روحی و روانی داره، حاضر نیست حتی نه تنها در معاشرت‌های انسان، رفت و آمد‌های انسان، برخورد‌های انسان اثر می‌گذاره، حتی در مراسم دفن هم حاضر نیست شرکت کنه. یکی از علمای بزرگ نقل می‌کنه، میگه تو مجلس ختمی رفته بودم، همطور که نشستم دیدم یه دونه خرس اون کنار نشسته. مفت تعجب کردم تو مجلس ختم خرس چیکار میکنه. از این بغل دستیم پرسیدم آقا این کیه، این که اینجا نشسته مثلا سومی کیه؟ گفت این آقای فلان هست، نمیشناسی که این همونه که میگن خیلی ربا میخوره ها، همونه. گفت فهمیدم که این رباخوری است که باطنشو به صورت خرس در آورد. حالا باطن انسان ها چگونه است، این خیلی چیزه خطرناک است. دومین پیام این سخن نورانی این است که یکی از نعمت‌های بزرگ الهی که انسان از آن غافل هست، این پنهان بودن باطن انسان هاست. این خیلی نعمت بزرگه که انسان باطنش بر دیگری مخفی است. میگن مرحوم آیت الله آسد جمال گلپایگانی این چشم باطنش باز بوده، مکرر تقریبا متواتر نقل شده که ایشون میدیده اشخاص رو، که میدیده باطنها رو میدیده. این اواخر اون اینقدر ناراحت بوده که میگن خدمت ظاهرا حضرت موسی جعفر علیه السلام رسیده بوده و در کاظمین گفته بوده نمیخوام این دیده باطنا، نمیخوام، من اذیت میشم، هر کس که میبینم مشکل داره و نمیتونم زندگی کنم. این هم برای بیننده آزار آوره، هم برای دیگران که باطنها چجوری هست. یعنی مرحوم آیه مثل بهجت در مهید که آیه این همراه آیه مولا حسین قلی همدانی خیلی اصرار میکنه که باطن من چجوریه، نمیخواسته بگه بنده خدا، هی اصرار میکنه میگه باطن شما مثل حمار هست. نمیخواد اینجوری اصرارم میکنه که باطن رو بگه. مثلا سوم این که تلاش کنید باطنتون اصلاح بشه تا یوم تبل السرائر، خلاصه پشیمون نشی. یکی از دوستان نقل میکنم گفت یه بنده خدایی با دیگری قرار گشته بودن که وقتی این مرد به خوابش بیاد، یک سال طول کشید. بعد از یک سال که آمد گفت چه اینقدر دیر کردی؟ مثلا گفت مشکلاتی بود و اینها. بعد گفت اونجا چه خبره؟ گفت فقط یه چیز بهت بگم، یه کاری کنید آدم بیاریم، هر چی اینجا میدن به آدم ها میدن، یه کاری کنید آدم بیارید، به شکل آدم شید، به شکل دیگر نیاد. نکته چهارم این که در جستجوی عیب‌های دیگران نباشید. خدا ستار العیوب هست. حالا چرا شما میخواید دنبال تحقیق کنید که ببینید فلانی چه عیبی داره، چه مشکلی داره؟ نکته پنجم این است که همونطور که خدا ستار العیوب هست، خدا هم شما هم، حالا اگر تحقیق که نمی کنید هیچ، اگر هم احیاناً به عیبی از کسی برخورد کردید، شما هم این صفت خدایی رو در وجود خودتون ایجاد کنید، ستار العیوب باشید. صلوات خط بفرمایید. صحبت در این بود که روایات ناحیه از قیام قبل از قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه اگر از نظر سند و دلالت هم درست باشن، به پنج دلیل اینها نمیتواند در مقابل ادله‌ای که قبلا عرض کردیم دلالت بر نهی از قیام کند و خدمتتون عرض کنم مانع از وجوب تأسیس حکومت اسلامی بر جامعه باشه. یکی حکم بدیهی عقل بر وجوب ظلم ستیزی، دوم معارضه با قرآن، سوم تعارض با سیره عملی امامان، چهارم تعارض با روایات قیام، پنجم که اینم خیلی مهم است در فهم روایات، موافقت با عام است. اینو یه مقدار بیشتر دقت کنید. در روایات عام که اهل سنت نقل کردن، ما اگر بررسی کنیم دو دست روایات میبینیم. یک دست روایات هماهنگ هست با روایات ما، یعنی همونطور که روایات ما میگه در برابر ظلم واجب است قیام کردن، مبارزه کردن، در برابر ظالم ایستادن، روایات عامه هم همینو میگن که بخشی از اونها رو در بحث‌های قبلی خوندیم دیگه، اونا رو تکرار نمی‌کنم. ولی یک دسته دیگر هست از این روایات که مفتابه عام است. این نکته مهمه ها. فقهای عامه به این روایاتی که امروز می‌خونیم فتوا دادن در رابطه با تشکیل حکومت در برابر حکومت ظالم، یعنی در مقابله با حکومت ظالمین، به این روایاتی که امروز میخونیم و به نظر اونها درسته، به این روایات فتوا دادن که از همه منابع اهل سنت جامع‌تر چیزی کتاب صحیح مسلم است، مسلم ابن حجاج نیشابوری که اهل همین نیشابور خودمونم بوده، ولی خب یکی از کتب صحاح سته اهل سنت رو اون ایشون نوشته. ایشون همه تقریبا احادیث یا عمده احادیثی که حالا به اون اشاره میکنیم جمع کرده در صحیحش جلد سوم صفحه 1474 تا 1475، این کتابی که ما نقرم ده چند تا چاپ داره، اگه ابواب الاماره یه بخشی دارد، ابواب الاماره بابهایی که مربوط به زمانداری هست. ایشون تقریبا این کتاب شبیه کتاب وسائل شیعه است از این جهت که فتواهای خودش رو این آقای مسلم نیشابوری به عنوان عنوان باب آورده. همونطوری که گفتیم صاحب وسائل فتوای خودش رو، یعنی جنبندی خودش رو از روایات در اول هر باب آورده، ایشون هم همین کارو کرده. در باب 11 ایشون میگه که باب همین از ابواب امارت، باب الامر به صبر عند ظلم الولات و استعصارهم، استعصار با سه نقطه، دستور بر صبر کردن بر ظلم والیان و استعصار. استعصار به معنای ویژه سازی آنها، ویژه سازی، ویژه سازی یعنی عده‌ای رو ترجیح بر یه عده‌ای بدن. در این باب ایشون چند تا روایت آورده که حالا یکیش اینه، انکم ستلقون بعدی اثره فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، یعنی بعد از من شما حاکماری رو خواهید دید که اونها حقوق و امکانات جامعه رو به خودشون و اطرافی های خودشون اختصاص میدن. اثره به معنای این است. وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما صبره، فاصبروا، صبر کنید. تا کی صبر کنیم؟ مبارزه نکنیم با اینها؟ تا من سر حوض کوثر ببینیم، حالا اونجا ببینن چی کار بکنیم، یه اونجا تا اونجا صبر کنید، اونجا من بهتون میگم چی کار کنید. خلاصه اگه ما یه خورده تو این روایت تأمل کنیم، میبینیم که اگه مقایسه کنیم این رو با حدیث متواتر ثقلین که کتاب الله و اطرتی میفرماید و میفرماید انی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، انسان احساس میکنه اینو در مقابل او درستش کردن که این اون راجع به حاکمان عادل هست که اینها رو پیغمبر توصیه میکنه تمسک به قرآن کنید و رهبری امام عادل تا روز قیامت، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این در مقابلش میگه که شما صبر کنید، اگه دیدید که آقای فرض کن معاویه، یزید، امثال اینها آمدن سر کار، شما صبر کنید تا سر حوض کوثر منو ببینید. باب 12، باب 12 از این کتاب، از همین ابواب امارت، باب فی طاعت الامراء و ان منع الحقوق. باب 12 هم درباره اطاعت، یعنی وجوب اطاعت از امراست تا اگرچه اونها حقوق مردم رو پایمال کنن. در این باب یه روایتی رو ایشون نقل میکنه از شخصی به نام سلمت ابن یزید که میگه از رسول خدا پرسیدم اگه زمامدارانی بر ما حکم کنن، حکم رانند که حق خود رو از ما طلب میکنن ولی از دادن حقوق ما امتناع میبرزن، این چه وظیفه‌ای داری؟ پیغمبر حالا اینجوری که خیلی مثل این که استادانه این حدیث رو ساختن، میگه وقتی این سوالی کردم پیغمبر اصلا روشو کرد از من که روشو این بر کرد. خب این مسئله ها که مسئله نشد که شما از من میپرسید، یعنی معناش اینه دیگه، میگه اصلا پیغمبر اعراض کرد. دوباره گفت یا رسول الله این سوال ما چی شد؟ بالاخره یه همچین بعد از شما یه همچین کسانی اومدن حکرانی کردن چیکار کرد؟ باز دوباره پیغمبر روش برگردون، یعنی از این سوالا نکن، مثلا حالا به تعبیر ما این که مسئله فقهی نشد، مسئله شرعی نشد که شما همچین سوالی از ما میکنی، یه سوال دیگه بکن. بعد بالاخره باز پرسش برای سوم که تکرار کرد، این دفعه آقای اشعث ابن قیس که از دشمنان سرسخت امیرالمومنین علیه السلام هم بوده، اینجا این دستشو گرفت گفت بابا بی عقب، گفت اسمعوا و اطیعوا فانا علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم. گفت بی عقب بابا، این حرفا چی میزنی؟ حرفشون رو بشنوید، از اطاعت کنید، اونا مسئول کارهای خودشون هستن، شما مسئول کار خودتون هستید. یعنی بازم دفعه سوم پیگمبر جواب نداد، اشعث گفت، پیغمبر تقریر کرد، یعنی مسئله همین جوره، این اصلا شایسته نبود من جواب تو رو بدم. بعد در یه نقله دیگه اش اینه که اشعث مردر عقب کشید، پیغمبر که اینجوری شد مثلا دلش رحم اومده گفت وظیفتون همین، همین حرف اشعث و پیغمبر ده. در یه نقلی که همین آیه مسلم میکنه این که اشعث جواب داد، در یه نقلش اینه که خود پیغمبر جواب داد. که چند تا نکته هست همطوری که اشاره کردم، یکی این که اصلا پاسخگوی مسائل سیاسی شأن پیغمبر نیست. اولین نکته این حدیث اینه، پیغمبر باز مسائل شرعی مثل نماز و روزه اینها ازش بپرسه. نکته دوم این است که پیغمبر حالا یا تصریح کرده یا تقریر کرده، تأیید کرده که نهی از منکر و مبارزه با فساد و ظلم زمامداران در واقع جایز نیست، شما باید صبر کنید. اسمع و اطیع او فانما علیهم ما حملوا، اونا گناه کار خودشون رو، شما کار خودشون، شما کار خودتون بکنید، اونا کار خودشون بکنید. همین مسئله معروفی هم که در میان مردم معروفه که شما رو تو قبر اون نمیذارن، من رو تو قبر تو نمیذارن، تو تو قبر من نمیذارن، از همین جاست در واقع، از همین حرف اشعث گرفته شد. باب 13، در باب 13 از کتاب از ابواب امارات، بله امارات، آمده که باب و وجوب ملازمت جماعت المسلمین عند ظهور الفتن و فی کل حال و تحریم الخروج عن الطاعه. دیگه اینجا خیلی سفت میگه واجب است ملازمت با جماعت مسلمین، یعنی با اکثریت مسلمان ها، عند ظهور الفتن، وقتی که فتنه ظاهر میشود، و در هر حال و حرام است خروج از اطاعت زمامداران جائر. در اونجا از حذیفه نقل میکند که میگه به پیغمبر خدا عرض کردم که آقا ما در شرایط سیاسی اجتماعی بدی بودیم، شما تشریف بردید، خداوند شما رو مبعوث کرد، خوب شد. حالا این توضیحات منه دیگه، حالا ممکنه بعد از شما اون وضعیت گذشته تکرار بشه؟ فرمود بله ممکنه همون وضعیت گذشته تکرار بشه. میگفت عرض کرد که ممکنه شرایط مساعدی بعدش پیش بیاد؟ فرمود بله. چند بار اینو تکرار کرد؟ بعد سوال کرد چه جوری میشه که وضع بد بشه بعد از شما؟ فرمود که بعد از من کسانی زمام امور رو به دست میگیرن که در راستای حرکت من حرکت نمی کنن، با سیره و سنت من مخالفه، اینا خود اهل سنت نقل میکنن، صحیح مسلمه که از صحابه معتبر این هاست، به سیره و سنت من عمل نمی کنن و در میان اونها، ببینید چه حساب شده اینا رو درست کردن ها، در میان آنها مردانی قیام می کنن که دلهاشون دلهای شیطان و کالبدهای اونها کالبد انسانه، یعنی قیامهای زید و نمیدونم امثال اینها، اینا آدم نیستن، اینا باطنشون بله شیطانه، اینایی که قیام میکنن اینا شیطانن. خب عرض کردم آقا پس تکلیف ما اون موقع چی اینجاست دیگه؟ نتیجه تسمع و توتی للامیر و این ضرب زهرک و اخذ مالک یا ضرب زهرک و اخذ مالک فسمع و عطه. اگه شلاق زدن، شکنجه کردن، مالتو گرفتن، هر کاری کردن، وظیفه تو سمع و اطاعته، شنیدن و اطاعت کردن. این دیگه حالا کی جعل شده؟ عمده روایت جعلی در زمان بنی امیه بوده، عمدش اونجا بوده، حالا منافات نداره در زمان چیزم باشه، ولی کن اون پولهایی که معاویه میداد، هایی بحث مفصلی هست که روایت جعلی چجوری هست، از کی جعل شد اینها، از خود امیرالمومنین حالا براتون روایت میکنیم که زمان امیرالمومنین اصلا اینها جعل شده بوده، که حالا میخونیم براتون انشاءالله این فرصت شد. بله؟ خب بله برخلاف، ما هم همین رو می‌خوایم بگیم، برخلاف دیگه، ما می‌خوایم اینا این روایت‌ها روایت‌های مجعوله می‌خوایم بگیم. خدمتتون عرض کنم سندش که ما قبول نداریم اینا از نظر اونها که صحیح میدونن، اون که صحیح مسلم کل این روایت رو اینا بیان مثل قرآن میمونه، مثلا صحیح بخاری این صحیح است، این که میگن صحیح، ما نمیگیم صحیح، اینا میگن صحیح. اینها از نظر اینها هیچ قائل به عدالت صحابه هستن و این کتاب ها هم که از اقدم کتاب هاشون هست اینا رو همه رو صحیح میدونن اینا. بعد خدمت رو عرض کنم که بعدش در روایت دیگری نقل میکنه که در باب هفدهم از همین کتاب، از همین ابواب امارت. ها ببینید اصلا مشکلات جهان اسلام از کجاها ریشه میگیره، همونطور که حالا امیرالمومنین علیه السلام هم یه تحلیلی میکنه، اصلا تاریخ اسلام این ریشه کجاست، این ریشه مشکلات از کجا آب میخوره. از اوف ابن مالک نقل میکنه، میگه پیامبر خدا فرمود زمامداران خوب شما کسانی هستن که شما اونا رو دوست دارید، اونها هم به شما علاقه دارن، اونها بر شما درود میفرستند، شما بر اونها درود میفرستید، و زمامداران بد شما کسانی هستند که از ایشان بغض و نفرت دارید، آنان نیز از شما بغض و نفرت دارند، شما به آنها نفرین میکنید، آنها نیز به شما نفرین میکنن. خب این درست، تا اینجاش مشکلی نداره، معلوم میشه اصلا فضا هم این در اون فضایی هم که اینا جعل شده فضایی بوده که مردم حسابی ناراضی بودن از حکومت ها. این خود این مقدمه هم اینو نشون میده. بعد میگه یکی از حضار از پیغمبر پرسید آیا اجازه میدید که با این گونه زمامداران فاسد که تا این پای خشم مردم رو برمیانگیزن با شمشیر بجنگیم؟ اینجا اصل قضیه است، بند اصلیش اینجاست. در اینجا این آقا میگه، این آقا میگه دیگه، ما که نمیگیم پیغمبر گفت، میگه پیغمبر فرمود لا جنگ نه، دست به شمشیر ندید دیگه، اینجوری اینجا نشد، معامله مون نمیشه. ما اقام و فیکم و صلات، تا نماز میخونن این کاری به کارشون نداشته باشه. اگه وقتی نماز نخوندن دیدید نماز نیومدن، این بود که هم معاویه میواد نماز، هم همشون میومدن دیگه. این بله آره، ما اقام و فیکم و صلات، ولی اینکه نماز جمعه رو روز چهارشنبه بخونن. و اذا رأیتم من فلاتکم شیئا تکرهونه فکرهو عمله ولا تنزعوا یدا من طاعه. ببینید اگر از ولات خودتون، زمامداران خودتون چیزی دیدید که خوشتون نمیاد، عمل از عمل او بدتون بیاد، کارش بده، اگه دیدید شراب میخوره، قماربازی میکنه، کارهای دیگه میکنه، حالا توضیحاتش از منه دیگه، ولی کن حق ندارید که بیعتی که کردید بیعتتون رو بشکنید، دستتون رو از اطاعت باز نداره، از اطاعتش دست بر نداره. خب بله دیگه، یعنی کاملا اگه ما اون چیزایی که قبلا خوندیم که حضرت تأیید میکرد قیام زید و شهید فخر اینا رو در برابر اونا بذارید، حسابی معلوم میشه که اثر چی بوده دیگه. یعنی دقت ممکنه، ما نمونه آوردیم، بازم هستا نمونه آوردیم، نم از مهمترین کتاباشون. ببینید که اگر ما واقعیات های جهان اسلام رو در اون صدر اسلام در نظر بگیریم، معلوم میشه که خیلی ماهرانه این احادیث ساخته شده، یعنی نه تنها ساختگیست و با مهارت هم ساخته شده. ابتدا مبارزه مسلحانه رو به طور قاطع رد میکنه، بعدش یک مطلبی رو میگه که تنها نماز خوندن برای شرط زمامداری جهان اسلام، اینه که زمامدار نماز بخونه، دیگه بیش از این هیچ شرطی نداره، عادل باشه چه باشه این چیزا هیچ شرطی نداره، اگه نماز خوند دیگه هیچ مشکلی نداره. بعدش هم یک قانون کلی وضع میکنه که مردم در برخورد با زمامداران ظالم در هیچ شرایطی حق ندارن که قیام کنن، مخالفت کنن، فقط حق دارن که از کار بعدشون چی باشه ناراحت بشن. فکرهو عملا، دیگه اینم چاره‌ای نداشتن که بگن از نظر قلبی فقط از قلبن از کارشون بدشون میاد. بنابراین به این شکل حق دخالت در امور سیاسی از مردم گرفته میشه. یعنی در واقع فلسفه این احادیث، فلسفه اصلا جعل این احادیث اینه که از مردم حق دخالت در امور سیاسی رو سلب کنه. شما اصلا حق ندارید در امور سیاسی جامعه دخالت کنید. دین از سیاست جداست. خب
یعنی اون از صحابی پیامبر که مقابل روی همینطوری که توی امثال روایات اون سوال صاحب اومده پیش بینی کرده مثلا سوال بعد از پیامبر رو سوالی هم باشه که مقابل داشته باشیم سوال از پیامبر کرده باشه
اینجور نداریم، ولیکن بعضی از روایات داریم که مثلا در بی سند هست، ضعیف هست، در میان مثلا ما هم هست، حالا عرض میکنیم که به این شدت با این آب و تاب نداریم، ولی که جور دیگه هم هستش که اونا رو ما اشاره میکنیم بهش. باز در روایت دیگری از عایشه از پیغمبر، این اون تا اینجا که خوندیم این روایت در مسند در صحیح مسلم بود، این که الان میگیم در معجم اوسط هست جلد سوم صفحه 175، مجمع الزوائد هست جلد یک صفحه 298، اینم که از منابع اهل سنت. لا تکفروا احدا من اهل قبلتكم بذن، تکفیر نکنید هیچ یک از اهل قبله خودتون رو با گناه. خب این حرف عیب نداره، از پیغمبره، اینا همش سنی ها از غیر پیغمبر که حدیث نقل میکنه. یعنی اگه کسی گناهی کرد اینو نسبت نگید کافر شد. و این عمل کبائر، هر چند گناه کبیره بکنن، شراب بخورن، قمار بکنن، کارهای دیگه بکنن، هر کاری بکنن، این رو نگید کافر شد. می شود کسی گناهان کبیره بکنه مسلمونم باشه. و سلو مع کل امام و جاهدو مع کل امیر، با هر نمازی میخواد فاسق باشه، عادل باشه، شرابخور باشه، قمارباز باشه، شما کاری به کار گناهش نداشته، با هر کسی که نماز وایساد جلوتون نماز بخونید، با هر امیری هم که فرمانده شما شد امارت رو به دست گیره به جهاد برید، کاری به این کارا نداشته باشه. مفهوم این حدیث چیه؟ یعنی هیچ گناهی با اسلام منافات نداره، هیچ گناه، هر کاری میخوان بکنن بکنن، هیچ منافاتی نداره. انسان میتونه هم مسلمان باشه هم مرتکب انواع آلودگی ها باشه، و مسلمان هم موظف هستن پشت سر هر امامی هر چی هر چند جنایتکار باشه، گناهکار باشه، آدم کش باشه، نماز بخونه و با فرمان همون هم بجنگ. باز یه روایت دیگری هست، اینو مسند ابن حنبل نقل میکنه از عبدالله ابن عمر که میگه این جلد یک صفحه 428، سیلیکم امرا یفسدون و ما یصلح الله بهم اکثر. یه عده هستن که زمامدارانی هستن فساد میکنن، ولی کن صلاحشون بیشتر. یه خورده بخوای مقایسه کنی کارهای بدشون رو با کارهای خوبشون، کارهای خوبشون بیشتره. فمن عمل منکم به طاعت الله منهم فمن عمل منهم به طاعت الله فلهم الاجر و علیکم الشکر. اگه کسی از اونها اطاعت کرد خدا رو، خب اون اجرش رو میبره، شما هم شکر کنید، شما هم سپاسگزار باشید. و من عمل منهم به معصیت الله فعلیهم الوزر و علیکم الصبر. اگر گناهکار شدن وزرش بر اونهاست، ولی شما وظیفتون صبره، شما وظیفتون قیام نیست. این که عرض کردم تو، حالا توضیح بدم راجع به این روایت. در این روایت در واقع به ظاهر دو تا مغالطه بزرگ کرده و از مردم میخواد با زمامداران فاسد و مفسد سازش کنن. مغالطه اول این است که نیکوکاری اونها بیش از تبهکاریشون هست. مغالطه دوم این است که کیفر گناهانشون با خودشون هست ولی به گناهانشون ربطی نداره. میگه فلهم الاجر، بله، و علیکم الشکر، و من عمل منهم به معصیه فعلیهم الوزر و علیکم الصبر. مقاله دوم میشه که گناهشون ربطی به مردم نداره. و سرانجام بالاخره دین از سیاست جداست و باید مردم وظیفه‌شون شکیبایی و صبر و سکوت و قیام نکنه. این که عرض کردم تو روایت ما هم شبیه به این هست، در تحفل عقول نظیر این روایت رو نقل کرده که میدونید تحفل عقول از کتاب‌های بی سنده، برخی از روایتش هم به نظر من مثل مکارم الاخلاق از چون سند نداره از اهل سنت هم نقل شده. این سند هم نداره که قابل ارزیابی، مرسله. میگه اذا کان الامام عادلا کان له الاجر و علیک الشکر، و ان کان جائرا کان علیه الوزر و علیک الصبر. اگه عادل بود او اجرشو میبره تو شکر کن، اگه جائر بود وزرش بر اوست، ولی وظیفه تو صبر کردنه. خب این اون تندی قبلی ها رو نداره، ولی کن باز مضمونش همینه. البته یه معنای منطقی هم میشه برای این گونه روایات، مثل اون روایت نیست که صریح باشه بگیم حتما مجعوله. این روایت رو میشه یه جور دیگه هم معنا کرد که بگیم که اگر توان نداشتی صبر کن، یعنی اینجوری حملش بر این کنی. نمیتونیم بگیم 100% این روایات جعلی هست، احتمال داره که مقصود این باشه، یعنی در یک شرایطی پیدا شد، در شرایطی پیش آمد که شما نمیتونی قیام کنی، خیلی خوب اون گناهش رو میبره، شما وظیفه نداری به این معنا که خب توانی نداری که بتوانی در مقابل او بایستی. بله؟ بله من در تحفل در جای دیگه ندیدم. خدمتتون عرض کنم حالا نکته، دو تا نکته جالب. نکته اول این که همه این احادیث در واقع میشه گفت، حالا تحلیل، این دیگه تحلیل بنده است، میشه مقدمه برای جعل دو تا حدیث دیگه شد که به دو تا از صحابه بزرگ رسول خدا نسبت دادن. یکی روایتی که به پیغمبر نسبت میدهد عبدالله ابن مسعود، میگه من فارق الجماعه فقتلوه، هر کس از جمع مسلمانان جدا شد بکشینش. یعنی دیگه هر کس که اکثریت هر چی گفتن، اگه گفتن معاویه معاویه، اگه کسی دیگه حرفی زد خب بکشین، اصلا دیگه این حق حیات نداره. اونا مقدمه این شد. روایت دوم عجیبه، اینا مصدد ابن همین که خوندم، مصدد ابن حنبل نقل میکنه جلد 6 صفحه 275، اتفاقا صحیح بخاری هم نقل میکنه جلد 5 صفحه 113، منابع دیگه اهل سنت هم نقل میکنن. دومیش رو نسبت به ابی ذر میدن، خیلی چیز عجیبه، از ابو ذر نقل میکنه، ابو ذری که اون همه مجاهدت کرد و بالاخره تو ربزه با اون وضع تبعید شد و در تبعیدگاه از دنیا رفت. میگه من قاتل علی الخلافه فقتلوه کائنا من کان، اگر کسی در برابر خلیفه ایستاد بکشینش، هر کی میخواد باشه باشه. اون به چه کسی هم نسبت میده؟ که آخه اگر اون بود که خوب بود، من اگر در بله خب میگه کائنن من کان، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. اون وقت تازه سنیام نقل میکنن این رو، توجه کردید؟ این کائنن من کان که میگه، میگه هر کی میخواد باشه، میخواد حتی خود امام حسین، این کائنن من کان حتی پسر پیغمبر هم میگیره دیگه، میگه هر کی میخواد باشه، کاری نداره کی داره مقابل خلیفه است. نه نه هم خلاف خلیفه اطلاق داره، هم کائنن من کان، یعنی هر کس که آمد زمام جهان اسلام رو به دست گرفت، این برحقه، این خلیفه پیغمبره، اگه کسی در مقابلش ایستاد این بکشینش ولو پسر پیغمبر باشه. اینجوری میشه. خب حالا از اینها مهمتر اینه که این احادیث به عنوان سخن پیامبر آمد دهان به دهان و سینه به سینه گشت، بهترین وسیله شد برای تبلیغ و تداوم حکومت ستمکاران و توده مردم که آگاهی دینی و سیاسی درستی نداشتن و نمیتونستن باور کنن صحابه پیغمبر به پیغمبر دروغ بسته، یا اون شخصی که از صحابه نقل کرده به صحابه دروغ بسته. حالا فرق میکنه چون با سند نقل میکنن. در نتیجه این تبلیغات مسموم جرأت مخالفت با رهبران جامعه اسلامی رو پیدا نمی‌کردن. که امیرالمومنین اصلا یه تحلیلی داره درباره این روایات که حالا قبل از این که حالا پس اینو بخونم بعد صحبت امیرالمومنین رو براتون بخونم. همه این روایات زمینه شد برای این فتوا، برای این فتوا که آمدن جمهور اهل سنت فتوا دادن از همه ائمه اهل سنت. خدمتتون عرض کنم فتوا دادن این رو در شرح صحیح مسلم، شرح نبوی هست جلد 12 صفحه 239 و همچنین باقلانی که از علمای اهل سنت هست این رو نقل میکنه، میگه قال الجمهور من اهل الاثبات. خدمتتون عرض کنم و اصحاب الحدیث همه اهل سنت، یعنی از فقها، متکلمین، اهل حدیث، همه این از فتاوای همه اهل سنت است. حالا شما این فتوا رو گوش بدید، مقایسهش کنید با اینکه این آدمایی که این فتوای همشون با ولایت فقیه اینا مخالفن. حالا ممکنه کسی اشکال داشته باشه در بعضی از مسائلش، ولی کن این آدمایی که این فتوا رو دارن، این فتوای همه اهل سنته. لا ینخلع الامام به هذه الامور، اشاره قبلش به فسقه و ظلمه و به غصب الاموال و ضرب الاشبار و تناول النفوس المحرمه و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود، ببین دیگه هیچ چی رو باقی نذاشته. میفرماید امام رهبر سیاسی جامعه خلع نمی شود به هیچ چی، فسق، ظلم، غصب، زدن، کشتن قطعهای محترمه، تضییع حقوق اموال، تعطیل حدود، هیچی سبب خلع امام نمی شود. ولا یجب الخروج علی، واجب نیست خارج شدن، قیام کردن برای او، بل یجب و وعظه و تخویفه و ترک و تا بله و ترک و طاعته فی شیء مما ید و الیه من مقاصد. اگر یه وقتی گفتش گناه بکن، گناه نکن، ولی کن موعظش کن، بترسونش از خدا. وحتج فی ذلک به اخبار کثیره متظاهره عن النبی و عن اصحابه فی وجوب طاعت الائمه و ان جارو و استأثروا. اینا استدلال به این کردن که هم مالک، هم ابو حنیفه، هم خدمتتون عرض کنم این نسبت به این همه آقایون میدن و اینجا هم که ایشون از همه نقل میکنه، میگه همه متکلمین و فقها و همه این نظرشون اینه. نکته جالب اینم عرض کنم که دیگه از این بحث بگذاریم به وارد یه مبحث دیگه بشیم. امیرالمومنین السلام، شما بگیرید خطبه 210 نهج البلاغه رو ملاحظه کنید، یه تحلیلی راجع به این روایات داره. میفرماید اینایی که حدیث نقل میکنن، اول توضیح میده یه نکته ای رو میفرماید، ان فی عید الناس حقا و باطلا. خیال نکنید هر چی اهل سنت نقل میکنن باطله ها، چون خیال میکنن بعضیا از آقایونی که به اصطلاح خیلی میخوان بگن ولایتی هستیم ادعا دارن، خیال میکنن که نواس اصلا به حدیث اهل سنت اعتماد. اینجور نیست. حضرت میفرماید ان فی عید الناس حقا و باطلا، بعضیش حق بعضیش باطله. اینجور نیست که هر چی بگن باطل باشه. صدقن و کذبن، ناسخن منسوخن، عامن خاصن، محکمن متشابه، حفظن و وهمن. بعد حضرت چهار دسته میکنه حدیث رو که میگه دسته چهارم هم نیست، ما همه روایت خطبه مفصل، من فقط این تیکه اولشو میخونم. این مهمه. میفرماد رجل منافق مظهر للایمان متصنع بالاسلام لا یتعصم ولا یتحرج یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله. متعمدن آدمی هستش منافق، یه دسته از این راویان حدیث همینایی که حدیث نقل میکنن منافقی است که اظهار ایمان میکنه ولی متصنع بالاسلام، ظاهر سازی میکنه، ظاهر سازی میکنه که گناه نمیکنه، ظاهر سازی میکنه کار خلاف انجام نمیده، ولی عمدن بر پیغمبر، صحابی پیغمبره، عمدن بر پیغمبر دروغ میبنده. فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبلوا من ولم یصدقوا قوله ولکنهم قالوا صاحب رسول الله رعا و سمع من و بله لقف عن فیأخذون به قول. مردم چه میدونن بیچاره ها، اینا که بعدن اومدن میگه خب این با پیغمبر بوده دیگه، این همینقدر کافی است که اصلا عدالت صحابه هم از همینجا ناشی شده که میگه پیغمبر با پیغمبر بوده، نمیدونن که نمیدونن که خلاف میگه، میگه اگه میدونستن که این دروغ بگه گوش نمیدادن، تصدیقش نمیکردن، نمیدونن که هم راه پیغمبر هم ممکنه دروغ بگه. فیأخذون به قوله وقد اخبرک الله عن المنافقین به ما اخبرک و وصفهم به ما وصفه و وصفهم وصفهم بهی لک ثم بقوا بعدا. بعد از بعد ماندن اینها فتقربوا الى ائمه الزلاله. اینا معلوم میشه این روایت ها برای چی هستا، تقرب به ائمه زلاله و دعات الى النار به زور و البهتان با دروغ و تهمت. فولوهم الاعمال، همین آقایون همین راویان رو آمدن بهشون پست و مقام دادن و جعلوهم حکاما علی رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا. دنیا رو با سوار مردم شدن، با همین روایات دنیا رو باش خوردن. و انما الناس مع الملوک و دنیا الا من اسم الله فهو احد الاربع. مردم با ملوک و دنیا هستن مگر اونهایی که خدا معصومشون داشته باشه، فهو احد. این یک دستشون هست. بعد یه میگه یه دشون اشتباه کردن، یه دشون چجوری شده که حالا اونو شما هاتون ملاحظه میکنید، که این تحلیل خیلی قشنگی هست از روایات صدر اسلام که حضرت معلوم میشه این روایات همون موقع هم چه بوده، همون موقع هم این روایات وجود داشته. بنابراین ما اگر تنها این یه دلیل هم داشتیم اونای دیگه هم نبود در برابر روایاتی که در وسائل آمده، همین یکی داشتیم، کافی بود که ما بگیم که اون روایات حتما یا از ائمه صادر نشده یا اینکه تقیتا صادر شده. با نمیشود که روایات ما همون چیزی را بگوید این که اینها میگن، اون هم بر اساسش فتوا میدن. اون خود ائمه گفتن که اگر ما از ما روایتی نقل شد که عامه باش مخالف بود موافق بودن، اون مخالف عامه، اگه دو نوع روایت آمد اون مخالف عامه رو بگیرید. ما هم موافقت کتاب هم علاوه بر این که موافق عامه است، هم مخالف کتاب است، هم مخالف سیره ائمه است، هم مخالف عقل. بنابراین ما هیچ راهی نداریم برای این که بتوانیم اون روایاتی رو که صاحب وسائل نقل کرده ازش استنباط کنیم مخالف قیام قبل از قیام حضرت مهدی است، و هیچ تردیدی در این وجود نداره. انشالله در هفته آینده بحثمون میاد در خدمتتون عرض کنم اون مبحث اصلی که باید روش دقت خیلی بیشتری بشه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.